بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد انه خير الناصر المعين. حالا قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، اگر عزیزان سوالی نکته‌ای دارن بفرمایند، بعدش اگر کسی سوالی نکته‌ای نداره چند نکته بگیم و ببینیم بشه نفع میر. اگر هم کسی خواست میتونی صداشون رو بس کنیم. خب تا حالا سوال های عزیزان میاد، من یه مقدمه خدمتون بگم و احساس میکنم شاید مفید باشه واسه کسانی که در مسیر شجرات دارن میرن و دوست دارن ببینن به چه نفع میشه، چه اتفاقی خواهد افتاد، این نقشه کلانی داشته باشی. برنامه ما تا ساعت 1:30 بوده، انشالله که بتونیم تا 1:30 جمعش کنیم. حالا حتی اکثر 1 ساعت خواهد بود. آره، اگر بحث وبینارم در رابطه با دوره همین به سوی طریق تعالی بوده، در رابطه با خود شذره و مباحث فنیش، اگر کسی سوالی چیزی داشت میتونه در خدمتشون باشه. خب من یک توضیح ابتدای امر بدم نسبت به بحث خوبه. یه هندسه جدیدی از علم و نظام علمی دینی رو تقریبا میشه گفت در ادبیات جدید برامون باز میکنه. شاید خیلی از شما با یه سری سوالاتی مواجه شده باشین در کف جامعه، دوستان، اطرافیان، قوم خیش ها، که در رابطه با خود همین انقلاب، ما داریم روز به روز در انقلاب از اون ارزش ها و آرمان هایی که ترسیم کرده بودن از اونا داریم فاصله میگیریم. اونایی که ما اول تصور میکردیم کجا، اینا که الان هست کجا. وضعیت اقتصادی داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، قیمت ها الان دلار رسیده به 89,000 تومان مثلا، وضعیت هجان به اون نحو اتفاق افتاده، این انقلاب داره ضربه میخوره و اون آرمان هایی که داشت داره ازش فاصله میگیره. مباحثی که توی جامعه گاهن مطرحه که آقا بحث مذاکره با آمریکا بشه نشه، خیلی ها شاید قائل باشن که آقا خوبه، چرا ما دعوا داشته باشیم با آمریکا. یا حتی جالبه، شاید هم شنیده باشین، طرف میگه که زدن غزه رو با خاک یکسان کرده، بعد شما در ادعای مثلا پیروزی میکنید تو این وسط. اینا چیزهایی که در کف جامعه داریم باش مواجه هستیم و میبینیم. حالا شاید بپرسید که دلیل این که یه سری افراد اینطور نظراتی دارن، اینطور صحبتهایی دارن و به این نفت تحلیل میکنن و صحبت میکنن چیه؟ در یک کلام اصلی اگر بخوام برگردونیم، تفاوت در نظام ارزشی که اون اشخاص دارن، نظامی که برخواسته از متن اسلام نیست، از متن قرآن و متن روایات نیست. من چند تا از نظام‌های ارزشی، از ملاک‌هایی که در این نظام ارزشی اسلام هست رو می‌خوام با هم دیگه بر اساس آیات قرآن مرور کنیم، ببینیم اینها آیا با اون چیزی که الان هست یا حتی خودمون چقدر فاصله داریم، چقدر سازگاری داریم. بعد ببینیم که خب شذرات در این مسیر هدفش چیه، به کجا میخواد برسونه. نکته ای که حالا من چند تا ملاک رو خدمتون حالا با هم دیگه مشورت کنیم، ببینیم ملاک عرف جامعه چیه، ملاکی که اسلام از ما میخواهد چیه و این در این نظام ارزشی قرار میگیره دیگه. بعد این نظام ارزشی حسب یک سری محاسبات یا نظام محاسباتی که انسان داره ترسیم میشه و نقش شذره و معارفی که در مرحله تعالی یاد میگیرید در تنظیم این نظام محاسباتی برای یک تشکیل نظام ارزشی چیه؟ میخوام با هم دیگه این رو بحث کنیم. به طور مقدمتاً باز اگر کسی سوالی داشت در لابلای بس یا انتهای بس در خدمتتون هستیم. مثلا در رابطه با بحث ملاک ازدواج، آقا ارزش، ارزش که میگیم یعنی چی خوبه چی درست نیست، چی رو باید انتخاب کنیم چی رو انتخاب نکنیم. خیلی از افرادی که در جامعه حضور دارن اگر ازشون بپرسی خب چه کسی مناسب هست برای ازدواج، ما دو نفر ترسیم کنیم، از بین این دو نفر کی رو شما انتخاب میکنیم؟ یه نفر فردیه که مثلا مسیحیه، حالا تصور کن یه خانم، یه پسر، آه پسر مؤمن شیعه میخواد بره به ازدواج، یا خانم مسیحیه زیبا از جهت مادیات و امکانات خیلی عالی، و در مقابل یه فردی داریم خانومی که مثلا کنیز آفریقایی هست. خب طبیعتا در عرف کنونی جامعه ما اگر به شما بگن که کدوم رو شما انتخاب میکنی، یا برعکس یه خانومی که به نحو دیگه حالا بگیم آقایی باشه که دارای یک سری شوکت‌های مالی باشه، شغل خوبی داشته باشه، از اون طرف یه طلبه‌ای باشه، طلبه یا حتی نه اصلا یک که جهت مالی خیلی تأمین نیست، یا یک عبدی باشه سیاه پوست آفریقایی مسلمان شیعه. در نظام ارزشی که الان ما داریم اینه که خب طبیعتا اگر بخوایم اون خانومه رو انتخاب کنیم خب اون خانوم، ولی این که مسلمان نیست رو انتخاب میکنیم، چون ارزش هایی که برای ملاک انتخاب ما داریم چیز دیگه است. و در طرف مقابل طبیعتاً فردی که خوب دارای امکانات هست، دارای مال هست، دارای ماشین خوب هست، اینا رو انتخاب میکنیم. و همچنین اگر شما فرزندی دارین، خواسته باشید به عقد یا عروسی کسی در بیارید، همین نظام رو دارید. ولی آیه قرآن چی میگه؟ خدا چی میخواد؟ ارزشی که خدای متعال از ما میخواد اون رو انتخاب کنیم چیه؟ آیه 221 سوره بقره، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، خدا امر میکنه میگه با کسانی که شرک دارن مشرکن ازدواج من که ایمان دارم. حالا این قسمت خیلی مهمه و این یکی از اون نظامات ارزشی عجیبه نسبت به این موضوع. ولعمت و مؤمنتون خیر من مشرکتن، عمه در عرب بهش میگن کنیز، یک کنیزی که با ایمان هست خیر، خیر چیه؟ همون درست انتخاب درست، خیر است از یه خانوم مشرک. ادامه آیه چی میگه؟ ولو اعجبت کن، ولو این اعجبت کن از همون تعجب خودم میاد، ولو این که این فرد انقدر خوشگل باشه، انقدر دارایی داشته باشه، شما رو به وجد بیاره. نظامات خیر در این قصه چیز دیگه است، متفاوته. و همچنین در ادامه آیه میگه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن، کسی که عبد مؤمنی باشه، برده، برده ها، برده مؤمن، خیر من مشرکن ولو عجبت کن، خیلی بهتر از یک مشرکی که خیلی زندگی و اتفاقات خوب داشته باشه. اینجا چیه؟ این خیلی ملاک سنگینه. در نظام ارزشی ما متفاوته این قصه، در عرف جامعه ما متفاوته. یه ملاک دیگه خدمتون بگم، در عرف ما حتی خواستن هم جامعه مذهبی شاید این اتفاق باشه که خدا کسی رو که مثلا بهش پول میده، نعمات میده، اتفاقات خوب میده، اینه که آقا خدا اون رو دوست داره، اکرامش میداره، این به نحوی برتره. اما بریم سراغ قرآن ببینید آیا این ملاک برتری، ملاک کرامت خدا هست یا نه. آیه 15 و 16 سوره فجر رو میبینیم که خدا چی میگه؟ و اما الانسانو اذا مبتلاه ربه فاکرمه، خدا کسی رو مبتلا میکنه، جالبه تعبیر ابتلا میاد، و نعمهو، بهش یه سری نعمتهایی میده، زندگی خوب، ماشین خوب، وضعیت روال، همه چیز عالی، و یقول ربی اکرمن، خدا منو اکرام کرد. در تعبیر ملاک اینکه خدا ما رو تحویل گرفته یا نگرفته، ما مذهبی هم میگیم دعای ما مستجاب نشد، مثلا خدا ما رو تحویل نگرفت، این ملاک نه. در ادامه و اما ادامه ابتلا و فقدر علیه، یکم سخت میگیره خدا بهش، چی میگه؟ و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، خدا به من اهانت کرد. بعد در ادامه آیه 17 میگه کلا، اصلا این شکلی نیست. ملاک رو شما از جهت مادیات نباید قرار بدید در این که خدا به کسی عنایت دارد یا ندارد. ما این رو ملاک قرار میدیم. آقا از کجا داری این حرف رو میزنی؟ یک آیه دیگه براتون بخونم، آیه 33 و 34 سوره زخرف. خیلی عجیب این آیات، گاهن این آیات یعنی برامون کسی نخونده و یا خیلی حداقل روش تمرکز نداشتیم. خدای متعال میفهمه ولو ان یکون الناس امتا واحده، اگر این ترس وجود نداشت که مؤمنان این امت مؤمن از هم بپاشه، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، برای کسی که کافره، کفر به خداوند رحمان داره، لبیوت هم سقفا من فضت و معارج علیها یظهرون، خونا سقف و خونهشون از نقره می ساختن، کلی طلا می ریختن پاشون. این ملاک میگه آقا پس کرامت و برتری به این که آقا به چه کسی احترام بذاریم، به چه کسی احترام. پول نیست، دارایی نیست، در صورتی در عرف ما نه، این ارزش حساب میشه، ملاک درستیه. جالبه حتی ملاک ناراحتی ها قرآن داره تعریف میکنه، میگه آقا چی باید نسبت به چی چیزی باید شما ناراحت بشی و نسبت به کجا باید نباید ناراحت بشی. ما چیه؟ مثلا یه زمانی هست اون چیزی که با منافعمون سازگار نیست از ما یه چیزی میگیرن، ناراحت میشیم یا هر چیز دیگه، یا اصلا میریم دادگاه، یا اصلا دادگاه هم نه، پیش دو نفر میگه آقا مثلا تو حرف نادرست گفتی، اینجا تو بد گفتی، حکم میکنه حال نمیکنه. آیه قرآن چی میگه؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، اگر بین شما اختلافی ایجاد شد، بعد نبی خدا اومد برای شما حکم کرد، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، شما مؤمنین نباید حتی در انفستون، در نفستون، در دلتون، در قلبتون حرج مما قضیت، یک ناراحتی نسبت به این قضاوت پیامبر یا قضاوت کسی که وصی پیامبره، از طرف پیامبره، یا اصلا قضاوت عاقلانه بگیریم، نسبت به این قضاوت عاقلانه نباید حتی در قلبتون به رشحاتی میشود به این نفع بیان کرد، براتون این حرج ایجاد بشه، ناراحت بشین. این ارزش خیلی متفاوته. یا مثلا در رابطه با بحث ترس، ما از چی خیلی میترسیم؟ اینا رو ما زندگیمون جلوتر میگم، اینا رو با تو زندگیمون بررسی کنیم، رفتارها و فعلهایی که داریم رو باید بررسی کنیم، ببینیم از چه چیزی الان خوشمون اومد، از چه چیزی ترسیدیم، از چه چیزی ناراحت شدیم، چه چیزی رو برتر میدانیم. یکی از چیزهایی که خیلی باید بهش توجه کرد بحث ترسه. اولیای خدا رو باید ببینیم، معصوم رو باید ببینیم، رسول رو باید ببینیم، چی منجر میشه که در حالت ترس در وجودش بیاد. خودمون هم باید ببینیم، ببینیم از چه چیزی میترسیم. آیه 63 سوره توبه، اولم یعلمو انه من یحادد الله و رسوله، نگاه نکردید که هر که حالا داره خلاف نسبت به خدای متعال و رسولش داره انجام میده، فان له نار جهنم خالدا فی ما ذلک خزی العظیم، اومده چیکار کرده؟ ملاک ترس رو برده روی چی؟ روی گناه کردن. در غیر این اتفاق نباید ترس داشته باشیم. اگر ترسی غیر از این گناه داریم، این چیزیه که در نظامات ارزشی دین اسلام نیست. یعنی اگر غیر این ترسی داریم در حتی جالبه هست امام بود فکر کنم معروف عدم ترس از امام که تا این لحظه من نترسیدم. یه بار زمانی که ایشون رو بازداشت کردن و داشتن میبردن، خب دریچه نمک قم هر کسی میخواست سربنیز کنن میبردن دریچه نمک قم و اونجا سربنیزش میکردن. یه حضرت امام از قم داشتم منتقل میکردم به تهران، یه لحظه ماشین پیچید سمت اونجا. یه دو تا سربازی که کنار حضرت امام بودن داشتم میترسیدن، اصلا ترسی نداشت، به اونا آرامش هم میداد. یه ولی خدا اصلا معصوم کار نداریم، آدم عادی که در معاصر خودمون زندگی میکرد. این موارد هم داریم، زیادم داریم از اولیاء خدا این تو اتفاق. ملاک ترس، ارزش اون چیزی که باعث میشه ترس در وجودشون ایجاد بشه، صرفا اینه که مخالفت با خدا و رسولش بکنن. به چه نفع؟ مخالفت با احکامش، با شرایعش، با آدابش. این ترس، ترس فقط از این دارم، نسبت به هیچ چیز دیگه ترس ندارم. این نظام ارزشیه ولی خدا میتونه این باشه. و حتی جالبه از چی ناراحت میشن یه مؤمن در نظامات ارزشی اسلام، باید از چی ناراحت بشه. خیلی قشنگی آیه 92 سوره توبه. طرف میاد جنگه، خوان برم به جنگ. خب افراد میگن آه شما اسب داری بیا، شمشیر داری بیا، پول هر چی داری بیا. طرف هیچی نداره، هیچی نداره. بعد اونجا خدا میگه آقا کسی که مریضه، کسی که بیماره، فلان اینا، نمیخوان بیان جنگ. یکی از اون افرادی که نقل میکنه و بیان میشه در آیه قرآن اینه که ولو علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، میگه بر اینا هم گناهی نیست، اینا مشکل ندارن. کسانی که میان پیش توی پیامبر میگن آقا به ما اسب بده، شمشیر بده، هیچ چی نداریم که بیان به جنگ. بعد شما میگه که قلت لا اجدو ما احملکم علیه تولو، میگه چیزی ندارم که به شما بدم شما بیان به جنگ. تولو، میگه بعد اینا بر میگردن و عیونهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، بر میگردن عشق از چشماشون داره میریزه، سرازیر شده، ناراحتن از اینکه چرا نتونستن یه کاری انجام بدن برای نبی خدا. ملاک ناراحتی اینه که آه نمیتونم اینجا کاری انجام بدم. برای چی؟ برای جنگ. بخوام یکم خلاصه تر کنیم، میگه ما تکلیف، تکلیفی که در اون زمان در اون لحظه اتفاق افتاد این که برم به جنگ، داره ناراحت گریان از این که چرا من نمیتوانم بروم. ولی ما خودمون رو نگاه کنیم چقدر فرار از تکلیف داره در ما ایجاد می شود. از این ملاکات زیاد داریم ها، اینا فقط میخوام چند تا نمونه خدمتون بگم. برم جلوتر بگم که این جایگاه شهدرات در چه مرحله ایه. یا آیه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنی من انفسه، از خود شما نبی اولاتره. یعنی اول باید جان تو، مال تو، هر آنچه که داری در طبق اخلاص برای نبی بذاری، برای وصی نبی بذاری، بعد برای خودت. ملاک چیه؟ گاهن نه، ملاک برای اینا رو میخوام بگم. تفاوت آن چیزهایی هستش که یه فردی که داره این نظام ارزشی هست با چه با فردی که این نظام ارزشی رو نداره، کاملا دیدش، نگاهش متفاوته با عالم. در انتخاب بین مال و عزت، اون کسانی که میگن چرا اینقدر غزه جنگید، هیچی از مال و اموال براشون نمون، جان داریم مسخره میکنن. نمیدونم شما خودتون چقدر دیدین یا اینها رو، که مثلا 50,000 نفر کشته شد بعد ادعای پیروزی میکنید، هیچ خونه‌ای برای شما نه و ادعای پیروزی میکنید. ملاک اگر شما رو گفتن این باید انتخاب بشه که زنده باشی، یا اینکه باید در این حالی که میخوای زنده باشی باید ذلیل باشی، یا نه باید بمیری. این در ملاکات ارزشی اسلام هیچگاه نیامده که شما تن به ذلت بده ولو اینکه بمیری. از امام علی داریم المنیتو ولد دنیه، مرگ بهتر از این که میخوام پس بشم. و تقللم ولت توسل، قناعت پیشه می‌ورزم دستمو دراز نمی کنم پیش کسی. این یه ملاک کلیه ها، ولی حالا یکم اگر بخواین یکمی داخل بشید در اتفاقات در زندگی خودمون، ببینید این ولد توسل، درخواست کردن از دیگران و اینی که من قناعت میکنم در زندگی خودم، ببینید گاهن فرد داره وام میگیره که بخواد مثلا مبلمان خونش رو عوض کنه، حالا ضروریات به کنار، گاهی اوقات به این نحو داره اتفاق میفته. خلاصه میخوام بگم نظامات ارزشی یک فرد میتونه به این نحو باشه. کسی که این نظام ارزشی رو داره قطعا مسیرش، حرفش، نگاهش متفاوته. حالا چرا این نظام ارزشی رو دارن؟ چون به قول استاد نظام محاسباتشون درست نیست. نظام محاسبات رو بخوام یک ترجمه سلیس بکنم، برای تحلیل و اینکه بخوان یک کاری انجام بدن همه جوانب رو نمیسنجن. حداقلش اینه جوانبی که خدای متعال وعده داده و گفته اینا رو نمیسنجن و به خاطر همین همیشه شکست میخورن، همیشه تیرشون به تاریکی میخوره. چند تا نمونه نظام محاسباتی برامون مثال بزن که یعنی چی؟ منظور از این نظام محاسباتی یعنی چی؟ دیدار اخیر از آقارم چهارشنبه بود، نه روز بعثت بود فکر کنم، از آقای دیداری داشتن این هفته پیش بود فکر کنم، خیلی عجیب بود. دقیقا همین نظام محاسباتی رو از آقا تاکید میکردن که چرا غزه پیروز شد. حالا من قبل اون که اون صحبت از آقا رو یادآوری بکنم و این اول این آیه رو بخونم، آیه 40 سوره توبه، خدا میفرماید که کسی که خدا رو یاری کنه فقط نصره، خدا اونم رو یاری میکنه. بعد اشاره میکنه تو همین آیه خدای متعال به داستان هجرت پیامبر از مدینه به مکه که در غار قرار میگیرن در یه وضعیتی که هیچ محاسبه عقلایی که در عرف جامعه هست اینو نمیپذیره. تو این اتفاق پیش میاد، میان تا دم غار میان، حضرت میرن توی غار، اینجا اشاره میکنه به اون قصه. بعد چه جور نظام محاسباتی داره پیامبر؟ اون کسی که همراهشون هست چی میگه؟ لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست. در محاسبات خودش خدا رو میاره پیامبر. هم اینو بیان میشه، فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها، خدا میاد کمک میکنه، جنودشون میفرسته، سکینه و آرامش نازل میکنه. اون نظام محاسباتی هست. آیه 7 سوره محمد، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم، یاری کنید خدا رو، احکام خدا رو در این حکومت جاری کنید، در زندگیتون، در فردیتون به نحوی. آقا شما به دنبال این باشید، خدا کمکتون میکنه. حالا نصرت خدا به چیه؟ این ینصرکم الله فلا غالب لکم، شما مغلوب نمیشید، کسی نمیتونه بر شما فائق بیاد. نه اون نظام محاسبات هایی که باید داشته باشه، قواعد و سننی که در این عالم جاریست. یکی از اون سنت هایی که در این اتفاقات و نظام محاسباتی خوبه بهش توجه بشه، مثلا آیه 96 سوره اعرافه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. تقوا داشته باشید، ایمان داشته باشید، خدا برکاتو میفرسته، برکات از زمین و آسمون براتون میاد. یا در رابطه با استقامت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، خدا ملائکه رو میفرسته کمک. اینا اون نظام محاسباتی است. خب یعنی اگر کسی اینها رو، این قواعد و سنن رو بشناسه و بهش یقین پیدا کنه، منجر میشه که نظامات ارزشی ما، اون ملاک هایی که برای انتخاب این ارزش هست، این ضد ارزش هست، در اونها تغییر ایجاد بشه. و وقتی این تغییر ایجاد بشه، واقعا آدم فرق میکنه با اون کسی که تو این فضا نیست. طرف میاد میگه من واقعا شما رو درک نمیکنم که چرا این شکلی میکنید، چون نگرشش، نگاهش متفاوته دیگه. وقتی نگرش متفاوت باشه چه اتفاقی میفته؟ دائما ناراحت از این اتفاقات. من یه مثال خدمتتون بزنم، اینم بگم، کسی که این نظامات رو داشته باشه، این نظام محاسباتی رو داشته باشه، هیچگاه دلاشوب، ناراحتی، استراب در زندگی، اما حالا در زندگی فردیه، در زندگی اجتماعی و در زندگی خانواده، اینه هیچ چی نداره. یک فقط شرطی داره، اون شرطن هم خدمتون میگم. شرطش اینه که انسان نسبت به این نظامات و نسبت به این ملاکات علم داشته باشه، معرفت داشته باشه، ایمان داشته باشه، یقین داشته باشه. اگر این شکلی باشه، هیچگاه انسان اون دلاشوبه رو نداره. الناس اعدا ما جهلو. یه مثال بزنم که قشنگ جا بیفته. یه باری یه فردی با یه بچه‌ای همراه یه کاروانی سوار اتوبوس شدن، داشتن حرکت میکردن. این بچه خیلی سر صدا میکرد، خیلی اذیت میکرد، به نحوی که تمام کسانی که تو اون اتوبوس بودن ناراحت شده بودن. این بچه رو ساکت کنی، که این پدر مادرش کلی قر میزدن، هر کسی از به نحوی داشت حرفی میزد. یک بار اتوبوس واستاد، این بچه رفت پایین و چند لحظه پایین بود. کسی که همراه این بچه بود رو کرد به افراد، گفت که شما یه سری اتفاقات رو نمیدونید که چرا این بچه این کار انجام میده و ما الان نمیتونیم خیلی بهش سخت بگیریم. و اون اتفاق اینه که به ما اطلاع دادن 2 ساعت پیش پدر مادر این بچه در حادثه تصادف از دنیا رفتن. فعلا داریم میریم، نمیخوام به این بچه اطلاع بدیم و داریم خودمون فقط کنترل میکنیم. بعد این بچه میاد سوار میشه، سوار میشه، ادامه راه رو میرن، با همون حالات، با همون گریه ها، با همون قرقرا، با همون اتفاقات، ولی تغییر رفتاری ما در زندگی و در رفتار این افرادی که تو این ماشین بودن میبینیم. یعنی اینها دیگه اون قرقرای قبلی رو نمیذاشتن. چیکار میکردن؟ یکی شکلات میآورد، یکی کلوچه میآورد، هر آنچه که داشتن، یکی مهر میکرد، محبت میکرد به همین بچه‌ای که 10 دقیقه پیش داشتن ازش گلایه میکردن. چه اتفاقی افتاد؟ چه عاملی باعث شد که این افراد اینطور رفتارشون عوض بشه و نسبت به این سرصدا، نسبت به این اتفاقاتی که این بچه داره رقم میزنه ناراحت نشن؟ یه علمی داشتن و اطمینانی نسبت به این بچه ایجاد شد از اونها و فهمیدن این طبق قاعده داره این اتفاق رو انجام میده و این بچه نیاز داره این سبکی باش رفتار کرد. وقتی اینو دونستن هیچ ناراحتی نداشتن، هیچ اتفاقا برعکس کمک میکردن، همراهی میکردن. این جایگاه رو میخوام بگم، اگر کسی در نظام محاسباتیش این نصرته رو ببینه، این اتفاقات رو ببینه، بعد بیاد در ملاکاتش بگه آقا من ناراحت از این نیستم که مثلا این اتفاق واسم افتاد، زندگیم این شکلی شد، بچه‌م اون شکلی شد، این ملاکات رو در نظام ارزشیش آورد، یه فردی میشه که کاملا معتدل، یعنی دنیای بسیار آرامی خواهد داشت، به دور از هر گونه اضطراب، هر گونه مشکل. اینا اون چیزایی که در این شذرات دنبال اون هستیم بهش برسیم. یعنی انسان، یعنی منی که الان تعالی پجو هستم، باید سعی کنم نظامات ارزشیمو طبق آن چیزی که از قرآن و روایت هم بیان میکنن اصلاح کنم، نظامات محاسباتی که من دارم اینا رو اصلاح کنم. اینا چه شکلی حاصل میشه؟ اینکه انسان بشینه تأمل کنه، تفکر کنه نسبت به انتخاباش. نمیدونم تو اون جلسات گفته شده یا نه، ولی اینو من تأکید دارم، داری روزانه وقت میذارید، هر یکی دو روزی داری وقت میذارید، مباحث رو داری یاد میگیرید از جهت احکامی، از جهت اخلاقی، از جهت اعتقادی، این مباحث رو روش تأمل کنید. یکی اینها رو با تأمل کرد، یکی علتها و انتخابات و کاری که داره انسان انجام میده در زندگی تو روزمره، چرا من اینو انتخاب کردن، چرا اونو انتخاب نکردم، چرا این رفتار رو بهش اقدام کردم، چرا این اقدام رو انجام ندادم، نیت ها و اون چیزهایی که ملاک برای شما برای انتخاب قرار گرفته رو با خودتون تعامل کنید. بعد با اون چیزهایی که این طرف یاد میگیرید تطابق بدید، بعد میفهمید که من در کجا هستم و باید به کجا برسم. طبیعتاً برای رسیدن به اینجا یه سری سوالایی واسه انسان ایجاد میشه، اونا رو میتونید راحت بپرسید و این مسیر رو برای خودتون مسیر روش قرار بدید. و حتی بهتون بگم، گاهی شاید بگید تو برخی از مباحثی مثل احکام ببینید که آقا اینا خیلی تو اون فضای مثلا نظام محاسباتی، نظام ارزشی نیست، اینو باید به صورت فرامتن نگاه کرد، ببینید که چند تا حکم خدای متعال اومده نسبت به این امر، یه فرامتنی داره، یه بالامتنی داره. مثلا این مثال من بزنم عرضم تموم کنم، باز اگر کسی سوال داشت این مقدمه رو تموم کنم با سواله عزیزان رو جواب بدم. اینه که مثلا در احکام داریم، مثلا غیبت ممنوعه، این که تصرف کنی در اموال دیگران بدون اجازهش ممنوعه، این که اونو به قتل برسونی ممنوعه، این که اون کار حق و ناسا ایجاد، اینا ممنوعه، اینا ممنوعه. بعد به فرامتنی انسان میرسه که آقا مؤمن در نزد خدا چقدر جایگاه داره، چقدر این حرمت داره. بعد نسبت به این قصه که آدم نگاه میکنه میگه آقا توی نظامهای ارزشی من باید در انتخابهایی که هست اگر کسی مؤمنه و رفتار مؤمنانه داره اون رو اولویت قرار بدم به نسبت افراد دیگه. حتی میگم نسبت به بحث احکام باید در نظامات محاسباتیمون، ارزشیمون تغییراتی انجام بدیم، یعنی نگرش متفاوتی داشته باشیم به این اتفاقات. صرف این نباشه که من درس رو گوش کردم امروز تموم شد رفتم جلسه بعدی، روی اینا باید قطعا تأمل بشه، تفکر بشه که اگر میخوام خوب ثمر بشینه در زندگیتون پیاده بشه و استفاده بشه. ببخشید من مقدمه طولانی خدمت عزیزان گفتم، چون دیدم سوال ابتدای جلسه نداشتیم، گفتم این مقدمه گفته بشه فقط نسبت به این قصه که اینکه چه کنیم که بتونیم بهره بیشتری از این دروس و محتوا داشته باشیم. خب اگر کسی سوالی داره، نکته‌ای داره، در خدمتیم. تفاوت دیدگاه نظام ارزشی اسلام و عرف جامعه و دلایلش. ما در نظامات ارزشی اسلام یه چیزی که خیلی مهمه توی بحث‌های معرفت شناسی دارید می‌خونید، ما اصلا از بیس بخوام صحبت کنیم، می‌بینیم که یه نفر داره میگه که مثلا پول رو نگه دار، اسلام میگه اگر برات زیاده هست و نمی‌خوای صدقه بده، انفاق کن، ثواب اخروی داری. اصلا فارغ از این که این به کدوم یکی تن بدیم، اول انسان مواجه میشه با این که من باید به کدوم یکی از اینها عمل کنم، کدوم یکی از اینها راست بهم میگه، کدوم یکی از اینها درسته، راه صحیحه. یکی نظر اسلامه، یکی هم من به خودم میگم به این نحو عمل کنم. ابتدایی ترین سوالی که در شما ایجاد میشه همینه که از کجا معلوم که این درسته یا اون درسته؟ پاسخ این رو در همین درسی که به نام چراغی برای شناخت تحت عنوان معرفت شناسی داریم باید دنبال کنید. بیا آقا یه سری مباحث داریم برای معرفت، مثلا 5 تا منبع معرفتی داریم، تجربه داریم، عقل رو داریم، وحی رو داریم، مثلا غیب رو داریم. خب حالا اعتبار اینها به چه نحوه؟ اگر اینها در تعارض قرار گرفتن من کدوم انتخاب کنم؟ اینا از اون چیزایی که این از بیسه. بعد میگم که آه خب وحی به عنوان منبع اصلی و صادق در چیزی که میتونه به من درست بگه، راه رو برای من درست تشخیص بده، تعیین کنه. بعد میگم جلوتر، این جلوتر میگم مثلا، یعنی میخوام بگم این باید اثبات بشه، چیزی که الان شذرات دنبال این است از بیس. میگم شما برای من اول اثبات کن که چرا این باید حقه، چرا اون ناحقه، وزنه کدومی که از این منابع بیشتره در وقتی تعارض. میگه آقا تجربه هم درسته، عقل هم درسته، مثلا وحی هم درست میگه. خب الان اینجا به تعارض برخوردم، من کدوم رو ترجیح بدم؟ این کاری که توی بحث معرفت شناسی اتفاق میفته. بعد میاد جلوتر استدلال عقلی میاد، میگه آقا به این نحو باید انسان عمل کنه. بعد میاد جلوتر میگه خب حالا در بین این افرادی که اومدن یه صحبتی کردن، من میبینم که یه فردی از جانب پیامبر، از جانب خدا اومده صحبتی کرده، یه فردی نه از جانب عرف جامعه اومده صحبتی کرده. چرا من اینو به اون ترجیح بدم؟ میگیم آقا این دایره وسعت علمش به نحویه که اون فردی که در عرف هست اونو نمیبینه. عنوان مثال میگیم پیامبر عالمه بر آنچه که در ما ورای این دنیا وجود داره، همه جهانها رو میبینه، عوالم سگانه، عالم ماده، عالم مثال، عالم برزخ، نه همه عالم عقل و همه رو میبینه و میبینه چه اتفاقی میفته. در صورتی که این فردی که الان داره این نظر رو میده فقط آنچه که در عالم کنونی و عالم ماده هست رو میبینه، اون خبر از عوالم دیگر میده و به صورت برایندی به من جواب میده، این نه خبر از همین دنیا بهم میده. وقتی کسی این شکلی شد، اینو همش مباحث مثلا تو بحث امامت مطرح میشه، تو شذرات بعدی مطرح میشه، تو بحث خدا هم به همینه. وقتی انسان پذیرفت که یک عرف جامعی داریم که محدود به همین آنچه که دارد میبیند، در مقابلش یک نبی داریم، یک فرستادی از جانب خدای متعال داریم که مسلط بر تمام قواعد هستی و میگه اگر این کار انجام بدی این برای تو بهتره، قطعا این آدم میپذیره. حتی یه سری از بحث‌ها هست حالا تو مباحث خداشناسی مطرح میشه که آقا چرا حاکم باید خدا باشد، چرا حاکم عرف جامعه نباشد. بیام با هم دیگه دور هم تقسیم بندی کنیم، بگیم آقا مثلا این حکم خوب است یا نه، رفراندوم برگزار کنیم آقا مردم این حکم خوب است یا نه، چرا ما باید خدا رو حاکم قرار بدیم و دستورات خدای متعال رو بذاریم وسط و بگیم از اونا باید تبعیت کرد، چیزی که الان چالش جامعه کنونی ما هست. در غرب به یک نحوی دیگه قوانین رو میچینن، در اینجا بر اساس حکم خدا. چرا باید این اتفاق بیفته؟ تو مباحث خداشناسی مفصل گفتم، من فقط این نکته رو بگم. اونجا چند تا دلیل بیان میکنم، میگن آقا کسی که میخواهد قانون تصویب کند باید چند تا ویژگی داشته باشد. اولا اینکه خودش زینف نباشد، دوما باید عالم باشد، سوما باید حکیم باشد. خب حالا نگاه میکنیم اون افرادی که بیان قانون بگذارند، یه سری افرادی هست قانون میذارن، یه خدا متعالی داریم که اونم قانون میذاره، اینو بپذیریم اونو بپذیریم، در تو علم خدا صحبت میشه، اول قبلش اینو باید اثبات بشه علم خدا تا چه اندازه‌ای هست، در تو حکمت خدا بررسی میشه، صحبت میشه به نسبت این گروه مقابل، در رابطه با اینکه کی زینفعه، آیا خدا از این نفع میبره که الان گفت این کار انجام بده یا اون کار انجام بده، در مقابل چی، اینا ملاکاتی که اصلا تو این مسیر داره بررسی میشه، گفته میشه. بعد شما میگی که این تمام ملاکات رو خدای متعال داره و من باید حرف این قسمت رو گوش بدم، این چیزی که باید به صورت عقلی برای ما اثبات بشه که بیام در این عرصه و در این اتفاق این ملاک رو انتخاب کنیم. و یا می که سیره اولیا رو بعد میبینیم، مثلا میبینیم که حضرت علی اون آیه که و یطعمون الطعام مسکینن و یتیمن و اسیرا علا حبهی مسکین. خب این قسمت چه اتفاقی میفته؟ علا حبهی هم داره، جالبه تفاصیل رو نگاه کنید، این علا حبهی به طعام خورده، میگه آقا امیرالمومنین و صدیقه کبرا و فرزندان چه اتفاق، علا حبهی ضمیرش خورده به طعام، در حالی که دوست داشتن طعام را روز اول به مسکین، روز دوم به یتیم، یعنی برعکس نخونم، و روز سوم به اسیر غذا رو دادن، سه روز گرسنه بودن. این با چه عقلی، با چه منطقی داره اتفاق میفته؟ چرا این کار انجام دادن؟ ما چطور برسیم؟ اونا با علم لدنی به این رسیدن و میدانن عالم هم به زمین و آسمان، ما هم باید خودمونو برسونیم به این منطقه، به این مرحله. این چه اتفاق میفته؟ در اساس همین مواد که مثلا یه قسمت هایی رو خدمتون گفتم، اینا تو همین مواد اعتقادی باید برای ما اعتقاد بشه، باور بشه که بتونیم این کار انجام بدیم، ولی نمیشه. تا زمانی که اعتقاداتون نسبت به معاد، علم و نسبت به معاد، علم و نسبت به خدای متعال، علم و نسبت به امامت تکمیل نشه، اصلا این ارزش هایی که الان چند تاشو من ذکر کردم برای شما احمقانه میاد که کسی بخواد اینها رو انتخاب کنه به این نفع عمل کنه. ولی وقتی ببینی با عقلم هست، کاملا عقلانی برای اثبات میکنه، کلن زندگی فرق میکنه، انسان متمایل میشه به این ارزش هایی که حقا و صحیحه، شکلی بگم خیلی دیگه، یعنی قابل مقایسه با نظرات دیگران نیست که در عرف جامعه جهانی الان خیلی مطرحه برخی از این نظرات. خب دیگه اینو میگم، جزئیات این که چه ملاکی با چه قیودی باید اینها رو انتخاب کرد، اینو باز میاد تو همون مباحث. اگر حقیر مثلا یه نکته ای گفتم، یه سری قیوداتی گاهن داره، این قیودات باید بیاد اونجا. مثلا میگه که در بحث اطعام، در بحث انفاق، خب همین آیه که خدمتون خوندم در رتبه از علی و زهراست این اتفاق رو میتوانن، چرا؟ در وسعت وجودشون هست، علمشون هست، درکشون بالایه، معرفتشون بالایه، به سطح علم و معرفت ما نیست. اونجا نه، انسان باید به حد اندازه و سطح معرفت خودش عمل کنه و اینو تلاش کنه علم و معرفت رو بره بالا. این نباید به نفس فشار بیاره، الکی این باید برامون جا بیفته، تبدیل به باور بشه. کار مدرسه تعالی همینه که تبدیل به باور کنی اتفاق رو، یعنی نه فقط اینجا، کلا معارف دینی که انسان پاش میشینه باید تبدیل به باور کنه، که برخی از موارد رو خدمتتون گفتیم که چه چکتی بشه اینها رو، چون زمان میبره، زمان میبره. تصور نکنی این مثلا دوره دو ساله رو گذرونده بگه تمام شد، نه. اینا که آدم یاد میگیره هی باید کلنجار بره، گاهی اوقات ملاکا رو با اینکه میدونه علم داره ولی اون یکی دیگه رو انتخاب میکنه، بعد میره جلو 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 جلو، بعد از چند سال تازه برخی از ملاکات در وجودش ظهور پیدا میکنه. سوال کردن که برای اینکه اخلاقمون عوض بشه و رومون تأثیر گذار باشه این مباحث، باید دائما به نکات اخلاقی فکر کنیم یا نه؟ نکنید، انسان باید معرفتش رو، علمش رو بالا ببره، کاری که باید اتفاق بیفته. حالا عنوانش رو من خدمتتون میگم که این راحت تر میشه. دو تا عنوان داریم، محاسبه و مراقبه. محاسبه همین چیزی که خدمتتون گفتم، انسان یه محاسبه بحث اعمال و گناهانه، یه بحث نسبت به خوده که من چرا اینا انتخاب کردم، به چه نحو انتخاب کردم. چون گاهن ما فقط میام در رابطه با گناهان تعامل میکنیم، در رابطه با این که مثلا من چرا این انتخاب کردم بعد به صفاتم نمیپردازم، من این حرفو زدم، چرا این حرفو زدم، برمیگرده من این حرفو زدم، برمیگشت به اون بخواستم مثلا خودنمایی پیش آقای فلانی بکنم، یا مثلا این حرف رو نزدم، چرا نزدم؟ چون ترس داشتم. از چی ترس داشتی؟ از اینکه شاید مثلا این سبکی منفعتم به ضرر بیفته. آدم روی تک تک چیزاش باید محاسبه داشته باشه، بعد در طول روز این محاسبه کمک میکنه به مراقبه دائم انسان در رفتارهاش و این هی میاد هی میاد، هر چه انسان بیشتر تمرین، چون این تمرینیه مثل مهارت زبان هست، گاهی میگن تا زمانی که شما بیشتر کار کنید مهارت زبانتون تقویت میشه، صرفا یاد بگیرید و کار نکنید هیچ تقویتی در زبان نخواهید داشت. لذا اینم هم به همین نحوه علوم یاد میگه یه تایمی یه زمانی انسان باید بذاره اینها رو روش تأمل کنه در روز، و در طول روز هم کارهایی که انجام میده رو حواسش باشه، روش فکر کنه گاهی این آیا با این درست بود نبود، و این هی تقویت بشه. تفاوتی به ولی خدا که رسیده به مقاماتی با فردی دیگه در همینه که اینو هی دائما داره، هی این رفت و برگشته رو داره، هی این فکره رو داره، در طول روز هم هی اونها رو با خودش تطبیق میده مباحثی که از جهت دینی هست. بعد میبینی که چقدر آدم پیشرفت میکنه در زندگی و در مسیر تقوا. سوال پرسیدن کسی که در تدبر در قرآن داره کار میکنه شذره و تدبر در قرآن سنگین میشه یا نه کمک به تدبر هم میشه؟ قطعا کمک به تدبر میشه. تدبر نیاز به مواد داره، هر چقدر شما مواد محتوای علمیتون بیشتر باشه تدبر بهتر میاد. ما تا زمانی که مواد محتوا نداشته باشین رو چی میخوان تدبر کنین؟ چه شکلی میخوان اینها رو کشفهای جدید از این آیات داشته باشید؟ آیا میخونیم مثلا میگه که این چیه، صرفا به معناش که نمیشه تدبر کرد. بعد میبینید که من اینجا این بحث رو در رابطه با این موضوع یاد گرفتم، حالا این آیه رو که میخونم به اون ربطش میدم و چیز جدیدی دارم برای خودم ایجاد میکنم. اصلا آدم شگفت زده میشه در این تدبر. من مثال خدمتون بگم، مثلا تدبر انسان میکنه در یه آیه مثل فکر کنم مباحث آزادی رو شما خوندید، آزادی شهید مطهری رو، انسان تدبر میکنه در رابطه با بحث انتخاب یا همین مباحث فرائنه، بعد میبینه که سلام علیکم، بعد میبینه در رابطه با این مباحث فرائنه رو تأمل میکنه، تدبر میکنه، میبینه که این بحث آزادی که در بحث شهید مطهری مطرح شد با این تطبیق میده، میبینه که چقدر فضا فرق میکنه. مثلا به این آیه رسیدید، آیه که کار فرائن است استخفاف میکنن، یه لازم من آیهش رو بیارم اگه کسی هم خاطرش داره بگه، استخفونه او فکر کنم آیه 28 آیه 4 سوره قصص ناظر به مثلا آیه آدم میخونه آیه چی میگه آمده استصاف آیه 4 سوره قصص باز بشه ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلا شیعا یستضعف طائفه منهم. ولی استضعاف رو آدم میخونه اینجا، خب میگه آقا ضعیف کرد طائفش رو، قومش رو، چون کار فرائنه اینه که بخوان حکومت کنن، استضعافه، ضعیف کردنه و جلوگیری از آزادیه. خب بعد چون به اون آزادی معنوی که این طرف خوندی بیا تطبیق بده بحث رو، اصلا اون فکری که از آیه و تدبری که در آیه اتفاق میفته کلا فرق میکنه با این حالتی که انسان این مباحث رو قبلا یاد نگرفته بود. خب سوال کردن که وقتی شناخت و علم باشه عمل درست انجام میشه، آدم عمل درست کنه، ولی چرا خیلی ها علم رو دارن ولی عملشون درست نیست؟ دقیقا همین نکته خدمتون گفتم، چون که اون تایم و اون زمان رو برای تأمل روی مباحث و بررسی خودشون نمیذارن، صرفا یاد میگیرن و میرن جلو. صرفا یاد میگیرن و تلمباری از علوم میشن و وقت نمیذارن محاسبه کنن وضعیت خودشون رو. در رفتار انسان اگر انسان تأمل کنه، در روز شاید صدها و شاید هزارها انتخاب انجام داده، نمیاد تأمل کنه چرا من این کار رو انجام دادم، حتی نمیاد، این در محل عمل ها میاد، حتی اگر انسان کمی مراقبش بیشتر بشه بالاتر بره، چرا من این فکرها رو داشتم، روی خطورات فکریش میاد فکر میکنه، بعد به ریشه های میرسه، یا من چون اینجا این مشکل رو داشتم، نظام ارزشیم چیز دیگری بود که این اتفاق افتاد. ما چون تصور میبینی که مثلا محاسبه که داریم انجام میدیم، خب نه ما از صبح که اینجا بودیم کارهای خوبی انجام دادیم، نه گناه نکردیم، دزدی هم نکردیم، ما پاک پاکیم. یکم تعامل میکنه، چرا این شکلی صحبت کردی؟ چرا این شکلی فکر کردی؟ چرا اینو نگفتی؟ چرا اونو انجام دادی؟ گاهی اوقات نسبت به خود کارها، چرا این کار انجام دادی؟ چرا اون کار انجام دادی؟ آدم یک کمی با خودش رو راست و صادق باشه، محاسبه درست اتفاق میفته و بعد دائما این محاسبه کمک کنه به مراقبه. یه بار تمرین کنید، این خیلی بحث جدیه، این انجام نمیشه، محاسبه مراقبه که همه اساتید اخلاق عالمان دینی تأکید دارن این اتفاق نمیشه، پیوست این علوم نمیشه، باعث میشه که این علم فقط در وجود و در ذهن ما بماند و در محل عمل وارد نمیشه. ببینید اینو تجربه کنید، یعنی گوشیتون رو کوک کنید، در یک زمانی اصلا براتون آلارم بده که آقا بشین چند دقیقه فکر کن، یا اگر احساس میکنید در یک زمانهای این امکان رو دارید، بعد نماز صبح این امکان رو دارید، همون بعد نماز صبح چند دقیقه فکر کنید، دیروز من چیکار کردم، چرا اینو گفتم، چرا اینو نگفتم، چرا این کارو کردم، چرا این کارو نکردم، اینو روش تأمل کنید، به چت قوقای میشه. این اول سخته، اول چیزی به ذهنتون نمیاد، هی تکرار بشه، هی فکر بشه، هی فکر بشه، بعد یه ماه میبینید که اصلا ذهنتون باز شد، قشنگ خودتون رو تحلیل میکنید، بعد در طول روز آنچه که یاد گرفتید رو وقتی میاد در طول روز عمل میکنید، آدم مراقب هست که اون عملی که توی محاسبه بهش فکر کرده و بهش رسیده و خودش بهش رسیده اونو دیگه انجام نده و کم کم زندگی بهتر میشه. خب سوالات رو اگر سوالی دارید همینجا بفرستید، اگر ندارید حدودا فکر کنم 55 دقیقه از وقت رو داشتیم، تو این چند دقیقه باقی مونده اگر سوالی از همینجا مطرح کنید، و الا باز اگر سوالی بود خواستین مطرح کنید میتونید یا به تعالیار بفرستین سوالتون رو یا با آیدی رواتون می بفرستید، باز ما در خدمت هستیم، یا از طریق سایت اگر امکانش هست دوست این امکانو دارن ارسال کنن. خیلی خوب، من فقط حالا آخر بحث هست یک کلیپی آماده کرده بودم، اونم خدمتون پخش کنم، بگم آقا یه فردی که ملاکات ارزشیش چقدر متفاوته و چقدر تأثیرگذار میتونه باشه. این کلیپ رو با هم دیگه حتما ببینیم، یه نظر اگر خیلی عجیبه، حتما خانم غبیسی، زهرا غبیسی رو در قصه اسرائیل رو دیدید و مشاهده کردید دیگه. من 3 تا کلیپ از ایشون دارم، میخوام بگم که این زن و این شیرزن چه کاری انجام داد. اجازه بدید من همینجا این کلیپ رو خدمتون پخش کنم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. گاهن تصور میکنیم که اینه که داریم میگیم خیلی عملی نیست یا نمیشه یا به نحوی دیگه‌ای، آدم این کلیپ ها رو میبینه و این وضعیتی که در جامعه الان داریم میبینیم، خب هست من این تصویر رو دیدید، من این رو پخش کنم اول، صدا رو باز کنم، تصویر اول رو شاید خیلی دیده باشین ولی یه بار دیگه این 20 ثانیه رو ببینیم. عليه اعطيه تحيه من عندك عليه تحيه 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 شهيد 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 تحت الله اكبر. خب حالا کلیپ دوم رو میخوام از این خانم ببینیم که بعد از این که بر میگرده، اینو با هم دیگه باز ببینیم.
الله اكبر.
داره بر میگرده، صدا زدن افرادی که برگرده. میخوام به کلماتش توجه کنید. مقاومت میکرد در مقابل تانک اسرائیل واسطه بود. چی داره میگه که به خاطر چی برگشت؟ بله که بر نمیگشت. خب انا سروش رو ببینید زخمیه و حالا این کلیپ آخر رو ببینیم با هم دیگه چی میگن.
أنا امبارح يا إخواتي كانت تضم الأراضي والحدود اللبنانية بمارون الراس، عم بمشي بأرضنا، شافوني الصهاينة صاروا يقوصوا علي ويحكوني بالإنجليزي إنه أنا أرجع. أنا كنت رافعة إشارة النصر بالإبتان وماشي باتجاههم، ما كنت أرجع وضلوا يقوصوا علي وأنا ما رجعت. قاموا لما شافوا الدم عم ينزل بوجهي على وجهي، قاموا هون فات وقفوا قواص وفاتت الدبابة الإسرائيلية بوجهي. كفيت حكي معهم أنا بالإنجليزي، كنت عم قلن أنه رجعوا هيدي أرضنا وما لكم وجود بأرضنا وهيدا الحكي يعني. فاتت الدبابة الإسرائيلية كمان ما فلت، قاموا رجع فاتت بآلية إسرائيلية فيها صهاينة ونزلوا صهاينة عسكر حوالي تحوكموا حوالي وصاروا يحكوني بالإنجليزي أنا لازم أطلع وما أطلع والراس موجوعا من صوتي لأن صوتي عالي. وأنا قلت لهم موجعين أنتوا راسنا كل عمرنا طلعوا من بلادنا ومن أراضينا. صاروا يقولوا لي أنا عم بنزف لازم أطلع على الإسعاف.
تأسفين ميان كوشي كي ميتونه بزرگش كونيه يك دوشمه داره بزرگش كونيه تا توضيح ميده كي آقا چه اتفاقاتی افتاد. میگه اونجا میگه داشتم با اونا صحبت میکردم که گفتم از سرزمین ما بریم بیرون، تیراندازی میکردن دورم کرده بودن و آب آوردن که صورتم بشورم، نه نشستم صورتمو، گفتن تو رو اسیر میکنیم، اجازه ندادم دست به من بزنن، حتی اومدن چند بار نزدیک شدن اجازه ندادم. میکنید با یک جمعیت اسرائیلی با تانک داره یه خانم این سبکی یه سر جام واسطه بودم به نحوی که صداشون رو میتونستم بشنوم. جوانای به این میگفتن بیا بیرون بیا عقب. بهشون چی میگفتم؟ این خیلی نکته کلیدیه ها. میگه که بهشون گفتم این تکلیف شرعیه که من برگردم یا نه باشم اینجا. میگه داش اگر تکلیفه من برمیگردم، اگر تکلیف نباشه برام، یعنی برام نترسید.
قالوا لي لا تكليف الشرعي انا اطلع هون انا طلعت، هذا تكليف شرعي، بلادنا غاليه واغلى من تراب ما في، بس ها نحن ملتزم بالتكليف الشرعي.
چی میگه؟ میگه ما به تکلیف شرعی پایبندیم. این اون نظام ارزشی که این خانم برای خودش ساخته. حالا بعد جلوتر ببینید مباحث ایشون رو که میگه ما از امام خمینی این نظام ارزشی گرفتیم، نظام ارزشی ناب اسلامی رو به چه نحو گرفتیم. اینا چیزای عجیبی ها، این مباحثی که انسان باید بهش برسه و ببینه که اگر اینطور نشه، چیزی که ما الان گاهن در زندگی ها میبینیم، زندگی معمولی این که بعد آدم میمیره و در همین سطح معرفت پایینم بعد انسان از این دنیا میره. خب انتهای مباحث و حالا میفهمن که چه آرامشی داره، واقعا آرامش میاره این قصه. انسان این نظام ارزشیش و مباحث این نظام محاسباتی رو درست کنه، دقیقا مثل همین خانومی که در مقابل اسرائیل داره جلو تانک واسه من، خودم وقتی اول که اینو دیدم حقیقتا خجالت کشیدم از خودم که این نه داره عمل میکنه، اینقدرم در آرامش داره صحبت میکنه، حرف میزنه، میگه این کار انجام دادم. روز بعد بیمارستانشون بود این نه. بعد به چه نفع یکی از حالا آخرین حسن ختام این بحثمون باشه، سرچ کنید تو اینترنت زهرا قبیصی میاد، این کلیپ ها براتون میاد. یه بحثی اینجا وجود داره و یه آیه میخوام خدمتون بخونم بعد تموم کنم بحث رو. و اون آیه، آیه 120 سوره توبه است: ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو النیل الا کتب لهم بهی عمل صالح. خیلی آیه مناسبت روزم هست. یکی از اون ارزش هایی که باعث میشه انسان بدون چی رو انتخاب کنه در بین خوبها یا بدیها، خیلی عجیبه. من آیه شده اختر باز کنم. خدای متعال چی میگه؟ میگه شما هیچ کاری انجام نمیدید از هیچ تشنگی و هیچ رنجی، هیچ گرسنگی، در راه خدا بهش نمیرسی، بر هیچ مکانی که قدم برمیدارید اون کافران رو به خشم وا نمیدارید، مگر اینکه خدای متعال به خاطر این عملتون یه عمل صالح مینویسه. یکی از ملاکاته. اگر کاری انسان انجام بده که آیه قرآن، متن آیه قرآن، باعث خشم کفار، یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو النیل الا کتب لهم به عمل صالح، اگر یه کاری انجام بدید که غیظ کفار رو داشته باشه، برای این کار عمل صالح نوشته میشه. مثلا چی؟ فردا روز راهپیماییه. یکی از چیزایی که خب غیظ کفار رو در انسان ایجاد میکنه همین قصه است که انسان در راهپیمایی حضور پیدا کنه. این آیه قرآنه: کتب لهم به عمل صالح، به قصد نیت، به قصد قربت انسان میاد. شاید برخی ناراحت باشن از برخی از موارد، از برخی از اتفاقاتی که خواستن در همین چند روز اخیر به دست یه سری از افراد و یه سری از مسئولین که انشالله به زودی محاکمه بشن این افراد داره اتفاق میفته، این اعتقاد رو نداشته باشن. ولی این یکی از پایه‌های نظام ارزشی اسلامه که باید روی این داشت، و این رو به نیت این که انسان داره یه عمل صالحی انجام میده و اجر میبره، باید فردا انشالله اقدام کنه و انشالله بتونیم تو این مسیر ثابت قدم باشیم. خب جلسه رو انشالله ختم میکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. با سلام.